سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای داک با هوشیاری 47 سال از کشور آمریکا می باشند و مترجم عزیزمون هم آقای بیژن. جلسه در اختیار شما و آقای داک، بفرمایید.
صدا میکنم، خواهش میکنم عزیزم، متشکرم. Hello Doug, I'm back to you. Can you hear me? Can you see me?
Yes, I can.
Okay, we are ready for you if you want to take it over and I'll be doing the interpretation.
Okay.
Please.
Thank you. Good afternoon. It's afternoon here actually in Wisconsin, USA. My name's Doug Way and I'm an alcoholic.
Okay. میگوید که
آی داک.
We'll get it together. Go ahead.
Certainly grateful for this amazing opportunity to share with you today. My gift is limitless and it's always a privilege to share what I've been given so freely. My sobriety date is... My sobriety date is February 14th. 1975. I'm actively sponsored by James Lee, and my home group is the Monday Night Procrastinators.
Okay. And we meet... All right. می‌فرمایند که اسم من داگ، من از اهالی ایالت ویسکانسین هستم. تاریخ تولد من 14 فوریه 1975 هستش. من دارای یک راهنما هستم، اسم راهنمای من هستش جیمز. اسم گروهی که من، گروه خانگی که من در اونجا هستم، هست اسمش افرادی که تعلل می‌ورزند یا تأخیر کارند یا کارا به عقب می‌ندازند. عرض شود حضورتون که خیلی خوشوقتم که در حضورتونم، از اینکه این فرصت رو پیدا کردم باهاتون مشارکت داشته باشم. Doug, please.
I was born in Chicago, Illinois. My dad was going to the University of Chicago on the GI Bill, and shortly after that his father died and we moved to a small suburb of Chicago.
Okay. میفرمایند که من مرکز تولدم در ایالت ایلینو، شهر شیکاگو هستش. پدر من در اونجا به تحصیلات خودش در اون دانشگاهی که در شیکاگو بود رفتش و ما اساساً از اونجا ریشه گرفتیم و خانوادگی ما اونجا مستقر بود. Yes, Doug.
My parents were active in several social groups and they would entertain on most weekends. And I remember
میگویند که من، پدر مادر من آدم های فعال و اجتماعی بودند و در کارهای اجتماعی شرکت داشتند و من هم خب به طبع تحت تاثیر قرار می گرفتم. Doug,
I can very clearly remember at the age of 4 beating my parents into the living room and the dining room and the kitchen after one of their parties and walking down through those rooms and finishing the drinks that their guests had left on the tables.
میگویند که من به وضوح به خاطرم میاد که در یکی از همین گردهمایی‌های اجتماعی که داشتن، منزل پدر مادرم میهمانانی بودند و من هم خب اونجا بودم و بعد من از این اتاق به اون اتاق، از این سالن به اون سالن میرفتم و اون موقع من 4 سال بیشتر نداشتم، ولی به خاطرم میاد اینو که رفتم و شروع کردم به سرکشیدن تهمونده های لیوان های مشروب میهمانان و پدر مادر. Doug?
Years later I found out that one of my father's favorite drinks was a whiskey sour and I remember the taste of that as a 4-year-old in my mouth. I can recall it to this day.
میگویند که سالها بعد به خاطرم میاد که اون مشروب مورد علاقه پدر من یک مشروب بود به اسم ویسکی ساور. ویسکی ساور مشروبی است که مسلماً از ویسکی و یک مقداری مایع ترش کننده اون اضافه میکنن که حالت ترشی بشه، حالا این مایع ترش کننده یا لیمو یا هر چی که هست، مثل خودمون که مثلا ودکا رو با آب لیمو قاطی میکنیم، اینا این کارو میکردن. و این میگه تمام این خاطرات من در فکر من نقش بست و این مشروب هم به تبع شد یک چیزی که مورد علاقه و مطلوب من قرار گرفت.
One morning my parents got up at about the same time I did and caught me finishing the drinks and they gave me a stern lecture and as a result of that I was able to stay sober for the next 10 years without the benefit of AA.
Okay. How old were you at that time?
Doug, 4.
Oh, still 4. Okay. میگوید که همین در اوان 4 سالگی بودم که من یک روزی بلند شدم، صبح بود و رفتم و شروع کردم به سرکشیدن تمشروب و تلیوان ها و این حرف ها. پدر مادر من منو مچمو گرفتن و آمدن و شروع کردن به من، رو منبر رفتن و شروع کردن به من اخطار کردن و نصیحت کردن. این نصیحت ها نصایح سبب شد که 10 سال آزگار من اصلا دست از پا خطا نکنم. داد.
My father got sober when I was 12. And when I got to the age of 14 and entered high school, all my friends had started drinking.
میگوید که پدر من وقتی من 12 سالم بود خوشیار شد. من زمانی که رفتم به دبیرستان در سن 14 سالگی، اونجا بود که بالاخره با دوستان ناباب آشنا شدم و دارن ماجرای مشروب خوری و الکلیسم ایشون اونجا ریشه میگیره. داگ.
My father said that even though my friends were drinking, I was not to drink. He absolutely forbid it, knowing the family history of alcoholism that was in our family.
Okay. میگویند که پدر من با توجه به این که ریشه بیماری الکلیسم رو در ما میدانست، به خاطر همین و این که من الان در این دبیرستان خب با یک آقایون و دوستایی هستم که اونها اهل مشروب خوری هن و به شدت در این مورد با من خیلی موضع گرفت و خیلی به من هشدار بسیار قوی داد که ما این داستان در خانواده بیماری الکلیسم در خانوادهمون ریشه دارد، مراقب باشی. Yes, sir.
I remember when I was leaving the house to go out with my friends, my mother would say, remember, you're on your honor. And in the back of my mind, I would say, no, I'm not. And I started drinking.
میگوید که بله، ما آن زمان یک چیزی ما داشتیم که من به حساب مسئولیت خودم رو به خودم واگذار کرده بودن و بنابراین به من این افتخار رو داده بودن که من در واقع مواظب و مراقب اعمال خودم باشم، دست از پا خطا نکنم، پسر خوبی باشم، مشروب خوری بیرون از خارج نکنم وقتی که با این بچه ها قاطی میشم و این حرف ها. اما در این حال که این حرف ها رو به من میزد، ممکن بود که من به طور خیلی نمیدونم آروم یا چیز که بهش میگفتم بله و چشم، ولی در پس کلم در ذهنم در ذهنیتم میگذشت که من اصلا این بیخیال، من اهل این داستان ها نیستم، میرم اشغال همون میکنم، میرم پارتی میکنم. داد.
When I drank, I all of a sudden fit in. I was funny. I was tall enough. I had the right clothes. I was popular. Alcohol was my first spiritual experience.
میگویند که خب وقتی من تحت تاثیر مشروب قرار می گرفتم یه دفعه شخصیتم دگرگون می شد. شخصیت من می شد یک شخصیت بسیار خوش برخورد و خوش بیان و عرشبن که بزلگو و احساس می کردیم قدم خیلی بلندتر از اون چیزی بود شده و فکر می کردم که از نظر لباس هم خیلی شیک پوش هستم و خلاصه تمام این چیزهایی که به من مستولی می شد بر اثر الکل، اون موقع من یک دنیایی داشتم برای خودم. داد.
And at that age, a high schooler, I realized I didn't drink like my friends. My friends wanted to have a few beers and then go to the dance and talk to girls. I just wanted to drink to pass out.
Okay. میگویند که خب ببینید در اون زمانی که من برخلاف دوستانم هم کلاسی هام، من اونطوری مثل اونا مشروب نمیخوردم. اونا مشروب میخوردن، حال میکردن، میرفتن برای پارتی، برای رقصیدن قاطی میشدن و لذت میبردن. من آنچنان میخوردم که سیامست بشم و اصلا پس بیفتم بر اثر شدت مشروب خوری.
It was in my sophomore year that I started having brushes with the law. Nothing serious, but just high school kid chicanery antics that were not viewed favorably by society.
میگویند که من در کلاس دهم بودم. اینجا خب از دهم ببخشید یازدهم بودم. دهم میشه فرشمن، ساخمور و سینیور هم دوازده است. میفرماید که من در کلاس ساخموری یازده بودم که اونجا خب در اون زمان در اجتماع و فرهنگ این رفتار من پسندیده نبود و این حالتی که من از خودم در مجامع نشون میدادم تحت تاثیر مشروب ابدا مورد تایید مقامات، حالا اگر مقامات دولتی یا پلیس و این حرفا باشه یا هر به هر حال مورد تایید و کاملا مورد تکذیب و انتقاد قرار می گرفت. داگ.
Thank you. My drinking progressed through high school and into college. I've spent 7 years in college and have only become a sophomore.
می گویند که خب ما در ادامه مشروبخواریمون به هر حال من وارد دانشگاه میشم. در دانشگاه که مدت 7 سال بنده تحصیلاتم اونجا ادامه داشت و ادامه دادم، بعد از 7 سال تازه شده بودم سال فرشمن سافمور، سال دوم دانشگاهیش. بعد از 7 سال به جایی که مثلا فرض کنید که فوق لیسانس گرفته باشم، جایگاه من در دانشگاه شده بوده سال دوی دانشکده. داگ.
My drinking progressed rapidly and I started using drugs. I've finally thrown out of my last college and enlisted in the United States Marine Corps trying to straighten myself out.
به خاطر اینکه من مشروب خوری به شدت پیشروی کرد، دیگه تحصیلات رو به کناری گذاشتم. به جای این آمدم و وارد نیروی دریایی امریکا شدم و خب وضعیتم خب به یک مشروب خور دائم الخمر شده بودم. به هر حال این بود وضعیت من که ملحق شدم به خاطر ادامه ندادن تحصیلات به نیروی دریایی در امریکا. یاد.
I came out of the Marine Corps not much better than when I went in and went into business as a salesman. And as a salesman, I could drink and call it entertaining.
آمدم از نیروی دریایی، بعد از یه مدتی آمدم بیرون، رو ول کردم، آمدم بیرون، رفتم شغل فروشندگی اختیار کردم. شغل فروشندگی یک چیزی که در در حال و هوای شغل فروشندگی هم ایجاب میکرد این بود که خب به خاطر اینکه من فروشای آنچنانی بکنم خب مشروب خاری هم در کنارش می بود به هر حال با مشتری ها و خریداران اینها خب این چیزا هم مطرح می بود. داد
Thank you. My drug use progressed, my drinking progressed, and I was talking with someone the other day, and the only difference between me and somebody with an extensive prison record is I never got caught.
Yeah. میگویان که خب مصرف مواد مخدر که من در گویش قبلی یادم رفت بگم مواد مخدر هم جزوش بود مصرف مواد مخدر و همینطور مشروب آنچنان همینطور ادامه پیدا میکرد و من فقط تفاوتی که من با یک نفر دیگر معتاد یا مشروب خور دیگه قهار دیگری داشتم این بود که خب من هنوز هیچ پرونده جنایی در مورد خودم نداشتم. جاد
I was married with two small children and my wife at the time was a very good mother devoted to her children and there was one evening if asked if she could just go out with her friends to have dinner would I please stay sober and watch the kids.
Let me ask you, did you marry someone with two kids or you married then you had two kids?
Married and had two kids.
Okay. میگوید که حالا زندگی من میرسه به ازدواج. با خانومی ازدواج کردم. این خانوم در ثمره این ازدواج شامل دو فرزند بود و خب این ایشون خب مادر بسیار متعهدی بود. در یک زمانی از من ایشون خواهش کردن که اگر امکانش هست من بچه ها رو در اختیار تو میذارم و دوست دارم که امشب با دوستان برم بیرون یه چند ساعتی با دوستانم بگذرونم و ایشون حالا ادامه گفتار خواهند داشت. داگ
I remember my wife waking me up and my son who was two at the time was standing up in his crib crying and I have no idea how long he had been there. And the look on her face, my wife's face, and her voice when she said, "Oh, Doug, how could you?"
اون شب منجر به این شد که بنده بعد از مدتی گذشت خانوم من آمد بود بالا سر من و من به حساب اصلا رفته بودم دیگه به حساب سیامس کردم و رفتم و اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد و وقتی به خودم آمدم بلند شدم با زوره دیدم که فرزند دو ساله من توی اون جایی که به حساب قرار بود که بخوابونمش و همینطور اونجا داره نره میزنه و گریه میکنه خانم منم اومده و بالا سر من و میگه که جدن تو چطوری دلت آمد چجوری این اجازه رو به خود دادی که انقدر مسامحه بکنی و در رابطه با بچه هات انقدر بی‌اهمیتی به خرج بدی. اوکی داد
I promised that would never happen again and of course it did again and again and again.
بهش قول دادم که هر چیزی اتفاق نخواهد افتاد اما خب این اتفاق افتاد دوباره و مجدد. داد
I came home from work one night and my wife was putting dinner on the table and I was changing my clothes and started to leave and she said where are you going I'm putting dinner on the table.
یه شب اومدم منزل بعد از کار دیدم که خانم داره میز شامو میچینه و اینها و من اومدم و رفتم لباسامو عوض کردم خانومم به من گفتش که کجا داری میری؟ من دارم شام میذارم سر میز. Yes.
I told her I just had to run over to my friend's house for a minute and I would be right back. And I would have made it if he hadn't offered me a beer.
Okay. گفتش که آقای داگ میگویند که من به خانمم توضیح دادم که میخوام برم به سری به خونه یکی از دوستان بزنم سریعاًم بر میگردم و حتی یه مشروبی آبجو هم یه بطر آبجو هم نخواهم خورد. من سریعاً بر میگردم. Yes?
I was drunk at that time. But I went to my friend's house and we really started drinking. And then we took off for a set of bars just south of where we both lived.
وقتی که من از کار اون روز به خصوص برگشتم، وقتی که آمدم منزل، من مست بودم. وقتی با خانمم صحبتی داشتیم در رابطه با شام، در نتیجه تحت تاثیر الکل بودم. وقتی که رفتم منزل دوستم، اونجا ما شروع کردیم مجددا مشروب خوری و رفتیم از اونجا، از منزل ایشون دوستم، به بار خارج از محل اقامت این آقای دوست بنده. Yes, Doug?
I got home at 2:30 in the morning. I don't know how I got home. I don't remember anything past midnight.
ساعت 2:30 صبح من رسیدم منزل. اصلا از ساعت 12:30 شب به بعد نمیدونم که چه اتفاقاتی افتاده. Yes?
I do remember getting up to my room. I peed my pants and I'd thrown up on myself. And I remember my wife undressing me and getting me into bed.
میگویند که من به خاطرم میاد که خانم من آمد به من کمک بکنه و لباس منو در می آورد. من در خودم ادرار کردم، روی خودم بالا آوردم، استفراغ کردم و خانم من منو کمک کرد که منو برگردونه توی رخت خواب. Yes, Doug.
I woke up the next morning 2 hours late for work and I couldn't think of any lies to tell my boss. I couldn't think of any more excuses to make. I knew I was in trouble. I knew I did not have control of this and I knew I needed help.
روز بعد که قرار بود برگردم سر کار، با 2 ساعت تأخیر رفتم سر کار. هیچ گونه عذر و دلیل و بهانه و توضیح دیگه برای من نبوده بود که به صاحب کارم بگم. میدونستم که من به آخرین فصل مشروب خواری خودم رسیدم و دیگه هیچ راهی به جایی ندارم و اوضاعم خیلی 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 بدتر از اون که من خودم تصورشو میکردم. Doug?
I made my way to the central office of Alcoholics Anonymous in Chicago and walked in the front door and there was a lady there and she said, young man, can I help you? That was 46 years ago.
46 سال... Okay, let me cover that.
Okay.
46 سال پیش من خودم رو رسوندم در همین شرایطی که صحبت کردم، خودم رو رسوندم به دفتر مرکزی الکلی های گمنام. رفتم تو اون دفتر، یه خانمی اونجا بود و این خانم گفتش که میتونم کمکت کنم. این 46 سال پیش بود. Yes, Doug.
She said, young man, can I help you? And I said, yes, I think I have a problem. And she said, don't worry about it. We are in the problem business.
میگویند که این خانم آمد و از من سوال کرد که ای مرد جوان، ای دوست عزیز، من میتونم کمکی بکنم. آقای داگ در جواب میفرمایند که بله، من مسئله دارم، مشکل دارم. خانم در جواب میفرمایند که کار ما کار مشکلاته، به مشکلات رسیدگی کردنه، راه حل برای مشکلاته. Yes, Doug.
Wilson tells us our commonality in suffering assures that our channels of communication will always be filled with the language of the heart.
میگویند های اشاره‌ای دارن، نقل قول از آقای بیل ویلسون میکنن، میگویند که اون چیزی که در ما، در همگی ما هستش، این مسئله است که ما میتونیم همدیگر رو درک کنیم و بفهمیم و ما به این میگوییم صحبت دل، و اینطوریش که ما همدیگر رو میتونیم لمس کنیم و همدیگر رو بفهمیم.
That's what the fellowship speaks to me. Love, compassion, understanding, caring, and forgiveness.
بنابراین همین است که این انجمن به من عشق، هم نوع دوستی، توجه دادن، مهربانی و امثال هم را به من در این رابطه عملا نشون داده و ثابت کرده. Doug?
Thank you. I got a sponsor. I got a home group. I started working the program of Alcoholics Anonymous as designed in the book Alcoholics Anonymous, and my life transformed.
با توجه به این تفاصیل آمدن و برای خودشون یک راهنمایی رو انتخاب کردن، برای خودشون گروه خانه‌ای رو شروع کردن به مراجعه کردن به اونجا. برنامه الکلی‌های گمنام رو طبق متون و موازین کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام شروع کردن به کار کردن و در نتیجه شگفتی‌های زیاد و تغییرات بسیار مهمی در زندگیشون پدید اومده و خیلی تغییرات در زندگیشون به وجود اومده.
When I was alcoholism runs in my family. And when I was 22 years sober, my son came into the rooms of Alcoholics Anonymous.
همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، بیماری الکلیسم در خانوادگی ما ریشه دوانیده بود. پسر من در سن 22 سالگی هم آمد و یکی از اعضای الکلی‌های گمنام گردید. Yes, Doug.
When he was 6 months sober, he called me one morning and said, I can't get a hold of John. John was his sponsor. I can't get a hold of John, but I just made an illegal U-turn and somebody besides me needs to know about it. Yeah.
Sorry. Okay. Okay. میگویند که پسر من وقتی که 6 ماه از هوشیاریش میگذشت، در هنگام رانندگی از قرار یک دور برگردونی زده بود وسط خیابون که نمیبایست این کارو بکنی، این غیر قانونی بوده و این سعی میکرده که به خاطر این کار خلافی کرده بود بیاد با راهنماش که اسمش جان بود تماس بگیری که بگه آره من یه همچه کاری کردم و میخواست که مثلا از راهنماش نمیدونم به هر حال راهنمایی بگیره و این نتونسته بود با راهنماش تماس بگیره، در نتیجه به داگ که پدرش خودش باشه با پدر خودش تماس میگیره. Yes, Doug. What'd you tell him?
I said, I'm thinking, you call your sponsor over a U-turn? Are you kidding me? I know your sponsor. He's a busy man.
میگوید که خب من به پسرم گفتم که شوخی میکنی، تو از خاطر این یه حرکتی که انجام دادی موقع رانندگی دور گردون کردی، برگردوندی و خلاف کردی، میخوای با راهنما صحبت کنی؟ تو راهنمای تو یک مردی است که بسیار بسیار سر شلوغه. یعنی چی؟ یاس جان. یا بیا آمین داگ. داگ.
Fast forward 10 years.
Okay.
In one 18-month period, I got divorced again. I got sued by both my ex-wives. I lost control of my company. I went bankrupt. My house went into foreclosure, and they repossessed my car.
Ooh, that's more than a mouthful.
Yeah, it is.
Well, adventures. میگویند که خب حالا ما نمیخوایم زیاد اون حال و هوا باقی بمونیم. 10 سال گذشت در 10 سال بعد اتفاقاتی که افتاد این بود که من در 2 ازدواج به کارم به طلاق رسید. در 18 ماه بنده در مرافعاتی برام ایجاد اومد از نظر قانون در رابطه با کارم. من مجبور به اعلام ورشکستگی کردم. خانه من، اموال من، اتومبیل من، تمام اینها مورد تصاحب و مصادره شد، گرفتن از من. و یک مرتبه این همه اتفاقات پشت سر هم پیش آمد.
Wow. How did that happen? I was a good soldier in AA. I had a home group. I studied the big book. I sponsored men. I was doing workshops. I was showing up for Alcoholics Anonymous.
میگویم که خب حالا اتفاق این چی شد که اینجوری شد؟ منی که داشتم به تمام جوانب برنامه اتصال داشتم، من راهنما داشتم، رهجو داشتم، کلاس جلسات AA می رفتم، خودم جلسات می گذاشتم و تمام این چیزهایی رو نعل به نعل از نظر برنامه الکلی‌های گمنام اجرا می کردم. من چیزی کم و کس نبردم، ولی چرا یه همچین چیزی اتفاق افتاد؟
What I had done was I had confused activity in the program with recovery.
اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که من فعالیت برنامه رو با بهبودی یه جورایی با هم قاطی کردم. یه جورایی با هم نتونستم هر کدوم سر جای خودش متمایز بکنم از هم دیگه. Yes, Doug.
My reading the big book with you and thinking I'm in recovery would be like me watching a video of a marathon thinking I'm getting in shape.
میفرمایند که خب در این باره توضیح آن که اگر بنده مثلا بشینم کتاب بزرگو با شما بشینم در رابطه با برنامه بخونم، کارکرد برنامه‌ای من عملا معنیش اینه که من بیام یک ویدیویی از مثلا مسابقات ماراتون بشینم نگاه کنم و فکر کنم که آره من دارم تمرین ماراتون میکنم و عملا آدمی هستم که دونده ماراتون هم هستم. اوکی.
My sponsor died at about that time and I realized that I was not in active recovery, I was in active sobriety.
راهنمای من در همچین زمانی بود که فوت شد و من متوجه شدم که در بهبودی آنچنانی که باید و شاید نیستم و در فقط همینطوری یه جورایی مثلا تمیزم دیگه، یعنی مشروب نمیخورم، من تمیزم و آنچنانی کار کرده از نظر بهبودی در من قوی نبود. داد.
Thank you. I called James Lee and asked him to sponsor me. And I am more actively sponsored than I have ever been in the program of Alcoholics Anonymous.
من به آقای جیمز لی از ایشون درخواست کردم که بیان و راهنمای من بشن و ایشون بسیار در این رابطه فعال بودن و به تبع من هم به اون راه کشیده شدم، فعالیت در برنامه.
As part of my renewed effort, I write an 11 step inventory every day and email it to James. And every Monday morning at 6:30 I call him and we review my week's activity looking for patterns and habits.
You said 11th step?
11th step inventory. Yep. Okay. Out of the big book.
Okay. با توجه به این شرایط جدید با راهنمای جدید من شروع کردم به گرفتن تراز قدم 11. این قدم رو بنده می آوردم به حالت نوشتار، می نوشتمش و بعد برای ایشون از طریق ایمیل ارسال می کردم و این کار رو من مرتب و منظم به انجام می رسوندم.
As it says in page 83 of the book, the spiritual life is not a theory. We have to live it.
همونطوری که در کتاب بزرگ قید شده است، صریحاً اعلام داشته که زندگی هوشیاری یا روحانی این یک تئوری نیست، این یک زندگی است که ما باید اون رو نهادینه کنیم و نحوه زندگیمون رو بر اساس اون قرار بدیم و اونطوری زندگی کنیم.
I'm as sick as my secrets. It's up to me to take the private conversation public. And I can only do that as a result of my relationship with a power greater than myself that I choose to call God.
Okay. میگویند که بیماری من، شدت و حدت بیماری من متناسب است با اون همه رازها و نگفته ها و چیزهایی که در قلب خودم نگه میدارم و این تناسبی است در رابطه با بهبودی من و آنکه من روش و راهکاری نسبت به خدایی که برای خودم به اسمش به اسم همون خدا قدرت مافوق یا که من بهش میگم مافوق، من عملا در با اون در چه رابطه ای هستم و این در اون مجمل بسیار بسیار مؤثر و قابل تذکر و شایسته اهمیته.
My God is my merciful Father. He loves me unconditionally. He accepts me unconditionally, and He forgives me unconditionally on a daily basis if I rightly relate myself.
میفهمم که اگر من خودم رو با موازینی که در رابطه با قدرت برتر وجود دارد، من خودم رو با اونها در یک خط بیارم، در یک خط موازی بیارم، مفهومی که برای من اینجا هست این است که شناخت من از قدرت برتر قدرتی است که شامل عشق هست، شامل بخشودگی هست، شامل پذیرش هست و هر گونه چیزی که من بهش نیاز دارم از اونجا میتونم برای خودم دست و پا کنم. اون قدرت و اون چیزی که من احتیاج دارم بهش از اون قدرت مافوق میتونم بگیرم.
Finding God was a difficult process for me. And I finally realized God is not lost. I'm the one that was lost.
پیدا کردن خداوند کار خیلی ساده ای بود. من خیلی سریع تونستم متوسل بشم و اونو پیداش کنم. اتفاقی که افتاده بود این بود که من گم شده ای بودم، وگرنه خدا همیشه بود، من بودم که در این رابطه گنگ و گیج و گم بودم. Yes.
If you struggle with this, I implore you, keep seeking, keep searching, because our merciful Father does love you unconditionally, and to the best of my ability, so do I.
میگویند که تقلا رو اگر فکر میکنید که یه همچی چیز اتفاق برای شما هست و این همچی معضلی رو دارین، تقلا کنید، کوشش کنید، جهد به کار ببرید، مطمئن باشید که اون قدرت مافوق که بسیار بخشنده، مهربان و بسیار حاضر است که در کنار شما دست کمک بهتون دراز بکنه هست، شما فقط باید اونو قبول بکنید و در خودتون نهادینه کنید، جا بدید همونطوری که من این پیدا کردم و این قول من بهتون میدم که برای شما اتفاق خواهد افتاد. داد.
It's been my privilege to share with you today, and I hope that at some point in time I get to meet some of you at the International Conference in Vancouver in 2025. Please take care, and peace be with you always.
All right, Doug. آقای داگ می فرمایند که من بسیار مفتخر از این هستم که تونستم با شما مشارکتی داشته باشم. برای من باعث افتخار هست. من امیدوارم که بتونم شما را در کنفرانس بین المللی یا همایش بین المللی در ونکوور کام شما را در اون مجمع در اون گرد همایی ببینم. استدعا دارم که از خودتون مراقبت کنید و ایشون با این ترتیب گفته های خودشون رو به پایان میبرند. I understand that you want to wrap this up, and then allow me to express our gratitude and our sincere thanks for giving us the time and being of service as well. We are proud to have you alongside.
Thank you. Thank you so much.
Have a good day, sir. Thank you.
Please do the same. Bye-bye.